ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله دستقیب میگوید ولی فقیه باید به قانون اساسی عمل کند. وزارت خارجه فرانسه نسبت به خبر ساخت تأسیسات هسته‌ای دیگری در جمهوری اسلامی ایران هشدار داد. و حمله انتحاری به یک اتوبوس حامل زائران ایرانی 19 زخمی و یک کشته بر جای گذاشت. ساعت 12 شب به وقت ایران. امروز سه‌شنبه 26 مرداد، یعنی لحظات آغازین سه‌شنبه رو شروع کردید با ما. اگر که پای گیرنده های خودتون نشستید به صدای رادیو فردا گوش میدید، در کنار من و همکارم بهروز کارونی هستید که تا لحظات دیگر شما رو در به هر حال تا لحظه دیگر خبرها رو به اطلاع شما خواهد رسوند. اما پیش از این که ببینیم در این مجله مجله نیمه شب چه برای شما در نظر گرفتیم، بهتر از هر چیز اینه که به سراغ بهروز کارونی بریم و من هم کمتر توپک بزنم.
سلام شنوندگان گرامی، بامدادتان خوش. آیت الله علی محمد دستقیب از روحانیون حامی اصلاح طلبان گفت ولی فقیه باید به قانون اساسی عمل کند، نه اینکه بر آن مسلط باشد. و یفسود کسی که خود را همه کاری مردم می‌داند و می‌گوید همه باید از من پیروی کنند شجره خبیث است. پایان نقل قول. چندی پیش آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با صدور فتوایی ولایت خود را شعبه ای از امامت امامان شیعه خوانده و التزام به ولایت فقیه را به معنای اطاعت از خود دانسته بود. به گزارش وبسایت کلمه، آیت الله دستقیب در سخنرانی های خود به مناسبت ماه رمضان گفت ولی فقیه باید به حساب قانون اساسی عمل کند، نه اینکه ولی فقیه مسلط بر قانون اساسی باشد. وزارت خارجه فرانسه روز دوشنبه و در واکنش به خبر ساخت یک تأسیسات غنی‌سازی دیگر در ایران هشدار داد که این کار باعث می‌شود نگرانی‌ها از برنامه اتمی جمهوری اسلامی بیشتر شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کریستیان فارژ، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت انتظار این است که ایران مقررات بین‌المللی را رعایت کند و خبر ساخت سومین تأسیسات غنی‌سازی فقط نگرانی‌های جدی جامعه جهانی را از برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران بیشتر می‌کند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه اعلام کرد که تهران در اواخر سال جاری یا اوایل سال آینده کار ساخت یک مرکز جدید غنی‌سازی اورانیوم را آغاز می‌کند. تهران تاکنون با 4 قطعنامه تحریمی از سوی شورای امنیت روبرو شده، ولی با این حال از غنی‌سازی اورانیوم دست نکشیده است. علی لیالی رئیس سازمان حج و زیارت ایران روز دوشنبه از حمله انتحاری به یک اتوبوس زائران ایرانی در بعقوبه عراق خبر داد و گفت که 19 نفر در این حمله زخمی شدند و یک نفر کشته شد. به گزارش خبرگزاری مهر و یفسود 14 نفر از زائران ایرانی در بیمارستان کاظمین بستری و 5 نفر به صورت سرپایی مداوا شدند. بر اساس این گزارش فرزند راننده اتوبوس جان خود را در پی این حمله انتحاری از دست داد. خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه به نقل از یک عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس نوشت تاکنون 120 نماینده متن نامه به رئیس جمهوری برای دادن تذکر به اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر وی را امضا کردند. ولی اسماعیلی گفت بحث ما با آقای احمدی نژاد این است که رئیس دفتر ایشان غیر از این سمت 6 پست رسمی دیگر در دولت دارد و بهتر است به همین پست هایی که دارد بپردازد و به مسائل و مباحثی که در آنها تخصص ندارد داخل نشود. پایان نقل قول. در همین حال اسفندیار رحیم مشایی در یک سخنرانی از گفته های خود دفاع کرد. سخنان اخیر او درباره معرفی مکتب ایرانی به جای مکتب اسلام با انتقادهای شدیدی از سوی اصولگرایان روبرو شده است. و حسین ساجدی نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ روز دوشنبه از دستگیری 121 تن از حاملان سلاح سرد در دومین روز اجرای طرح برخورد با حاملان سلاح سرد در پایتخت ایران خبر داد.
بهروز جان سپاسگزارم که
من حالا کم توپق زدم.
خب به هر حال این طبیعیه دیگه، پخش زنده است. اما بشنوید در این نیمه شب، البته بامداد ایران، چه برای شما در نظر گرفتیم. رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران خبر داد سومین پایگاه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران برای غنی‌سازی اورانیوم. بی جوابی خانواده های زندانیان سیاسی اعتصاب کننده هنوز بستگان خود را ندیده ایم. واکنش ها اعتصاب قضای دو پناهجوی متحسن در یونان و البته چشم‌انداز آتیه ی طرح تأمین آتیه کجاست؟ مقاله پشت مقاله، حمله احتمالی نظامی آمریکا یا اسرائیل به ایران. در گفتگوی ویژه خواهید شنید و اما در کنار آن از گلهای جاویدان در گزارش ویژه یاد خواهیم کرد. پنج دقیقه از بامداد روز سه‌شنبه رو پشت سر گذاشتیم. امیدوارم اونهایی که شب زنده دار هستند روز خوبی رو با شنیدن صدای رادیو فردا آغاز کنند که شما رو بیخبر نمیگذاره در سرتاسر جهان که به زبان فارسی صحبت میکنید. اما علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و یکی از 12 معاون محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران، از ایجاد سومین پایگاه هسته‌ای برای غنی‌سازی اورانیوم خبر داده. شماری از رسانه‌های گروهی جهان انتشار این خبر رو نوعی کشیده به روی تلاش‌های بین‌المللی در راه واداشتن جمهوری اسلامی ایران به تعلیق فعالیت‌های هسته‌ایش می‌دونند. علیرضا طاهری و گزارشی که با هم می‌شنویم.
علی اکبر صالحی یک شنبه شب گذشته دیشب اعلام کرد جستجو در پی مکانی مناسب برای ساختن 10 تأسیسات جدید غنی‌سازی اورانیوم در ایران پایان یافته و کارهای ساختمانی یکی از آنها تا پایان سال جاری یا اوائل سال آینده شمسی آغاز خواهد شد. همکنون تأسیسات نطنز در مرکز ایران به غنی‌سازی اورانیوم اختصاص دارد و تأسیسات کوچکتری در فردوی قم برای همین کار در دست ساختمان است. آقای صالحی که تحصیل کرده MIT آمریکا یکی از پیشروترین دانشگاه‌های جهان است، پیشتر گفته بود که تأسیسات هسته‌ای ایران در مناطقی ساخته خواهد شد که آنها را نتوان از هوا بمباران کرد. آقای صالحی محل سومین تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم ایران را مشخص نساخت. آمریکا و اسرائیل دو مخالف سرسخت دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای برای جلوگیری از تجهیز تهران به سلاح اتمی گزینه حمله نظامی به ایران را هیچگاه کنار نگذاشتند. با این حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا همواره تأکید کرده که امیدوار است فشارهای بین‌المللی بر تهران سران جمهوری اسلامی را به جمع و تفریق خردمندانه سود و زیانشان وادارد و سرانجام دریابند که هزینه سرکشی آنها در برابر خواست بین‌المللی بسیار بالاتر از آن است که تاکنون می‌پنداشتند. جمهوری اسلامی تاکنون در برابر این خواست‌ها ایستادگی کرده و پی در پی یادآور شده که برنامه اتمی‌اش صرفاً صلح‌آمیز است و جنبه نظامی ندارد. به گفته سران تهران، ایران برای رساندن سوخت اتمی به نیروگاه‌هایی که در آینده خواهد ساخت به تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نیاز دارد. از سوی دیگر منتقدان جمهوری اسلامی میگویند موجودی اورانیوم شناخته شده در ایران برای سوخت تنها یک نیروگاه و فقط به مدت 7 سال بسنده است و در نتیجه جمهوری اسلامی اگر هم نیروگاه‌های هسته‌ای تازه‌ای بسازد سرانجام ناگزیر از خرید اورانیوم از بازارهای بین‌المللی خواهد شد. محور بازار بین‌المللی اورانیوم همکنون کشور کانادا است و استرالیا بیشترین منابع شناخته شده اورانیوم در جهان را دارد. در این گیرودار شماری از تحلیلگران با اشاره‌های پی در پی اسرائیل به لبریز شدن کاسه صبرش در برابر جمهوری اسلامی احتمال حمله نظامی آن به تأسیساتی در ایران را روز به روز پررنگ‌تر از گذشته می‌بینند و می‌گویند با خروج نیروهای رزمی آمریکا از عراق تا 2 هفته دیگر این احتمال پررنگ‌تر هم خواهد شد.
خب علیرضا طاهری گزارش میداد، اما از گزارش علیرضا طاهری که بگذریم، باز گزارشی داریم در همین ارتباط، در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و البته پیامدهایی که این برنامه داشته با وجود تحریم‌ها. حسین داجمر مدیر عامل کشیرانی ایران در گفتگویی با خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر لزوم نگاه واقع‌بینانه به تحریم‌ها گفته که به علت تحریم‌های اخیر با محدودیت‌هایی برای نقل و انتقال پول و اسناد روبرو هستند. آقای داجمر از کاهش مشتری‌های ایران در سطح بین‌المللی خبر داده و افزوده برای حل مشکلات در زمینه ادامه همکاری با کشورهای اروپایی به دنبال راهکارهای جدیدی هستند. مهتاب وحیدی گفتگویی داشته با هوشنگ حسنیاری کارشناس امور استراتژیک و ابتدا درباره تحریم‌ها و تأثیر تحریم‌های جدید بر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران پرسیده.
یکی از بحث‌های خیلی مهمی که وجود داشت پیش از تصویب قطعنامه چهارم شورای امنیت سازمان ملل این بود که علی‌رغم گفته بسیاری در ایران که حتی در صورت تصویب چنین قطعنامه اثری نخواهد داشت مثل قطعنامه‌های پیشین، بحثی که در اون زمان بسیاری مطرح می‌کردند این بود که این قطعنامه چهارم شورای امنیت سازمان ملل راه رو باز می‌کنه برای تحریم‌های کشورها به طور جدا. در نتیجه زمانی که این قطعنامه چهارم تصویب شد، خب به کشورهای مختلفی به علاوه بر محتویات قطعنامه چهارم خود هم در مواردی که فرای اون قطعنامه است منتها با روح قطعنامه همخوانی داره تحریم‌های رو علیه ایران اعمال کردن و به همین خاطری که امروز می‌بینیم که تحریم‌هایی که به دنبال قطعنامه چهارم علیه ایران توسط کشورهای مختلف وضع شدن دارن نشانه‌های خیلی روشنی از تاثیر ایرات خود رو بر اقتصاد ایران نشان میدهند.
قبلا مقام‌های جمهوری اسلامی در صحبت‌هاشون گفته بودند که اگر کشتی‌های ایران رو بازرسی بکنند ما هم مقابله به مثل می‌کنیم. بفرمایید به جز آب‌های خلیج فارس آیا جای دیگری جمهوری اسلامی می‌تونه مقابله به مثل بکنه، یعنی کشتی‌های دیگر رو بازرسی بکنه؟
دیدیم که در گذشته چندین مورد پیش اومد که کشتی‌هایی که به طرف ایران می‌رفتن و یا از ایران خارج شدن اینها مورد تفتیش قرار گرفتن، بازرسی قرار گرفتن در حالی که ایران به چنین امری دست نزد. دوم اینکه اگر به خارج از منطقه خلیج فارس نگاه بکنیم و حتی تا حدی دریای عمان، یعنی اون سوی تنگه هرمز، از اون به بعد ایران توانایی چنین کاری رو نداره اساساً. و قطعنامه شورای امنیت دست تمامی کشور های جهان رو، نه تنها گروه 5 به علاوه 1 بلکه تمامی کشورهای جهان رو باز می‌ذاره که برای اعمال محتوای قطعنامه اقدام بکنن. به همین خاطر که مثلا امارات متحده عربی به چنین امری دست زد، یا پیشتر قبرس به چنین کاری دست زد. و بالاخره در مورد سخنان مدیر عامل سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بایستی گفت که حرف ایشون در مورد اینکه تأثیر کمی قطعنامه بر کشتیرانی داشته با حرفهای دیگر ایشون و به خصوص با واقعیات اقتصادی جهان و اون چیزی که در جهان در حال رخ دادن هست در تضاد هست.
مدیر عامل کشتیرانی ایران در بخشی از اظهاراتشون گفتند که ما به دو مشکل برخورد کردیم. یکی این که گفتند با محدودیت‌هایی در نقل و انتقال پول و اسناد در سطح بین‌المللی مواجه شدند و خیلی از مشتری‌های ما که از کشورهای اروپایی بودند الان دیگه با ما نمیتونند کار کنند و ما با کاهش مشتری مواجه شدیم. و بعد گفته دنبال راهکارهایی هستیم برای ادامه همکاری. با توجه به این دو مشکلی که ایشون مطرح کردند، این تحریم‌های جدید به خصوص در زمینه کشتیرانی چه تأثیری میتونه بر اقتصاد ایران و روابط تجاری ایران بگذاره؟
دنبالی حرفای آقای مدیر عامل خیلی جالبه به خاطر اینکه در تضاد آشکار هست با حرفی که قبلا زدن، یعنی تأثیر کم تحریم ها بر ایران. بنابراین بایستی گفت که تحریم ها تأثیر بسیار جدی بر هم کشتیرانی ایران به طور مشخص و هم بر اقتصاد ایران خواهند داشت. همین که مدیر عامل اشاره میکنه به اینکه چون این مشکل به وجود اومده و مشتری هایی از دست دادن و به دنبال راهکاری هستن برای ادامه همکاری، بایستی گفت که تنها راهکاری که میتونه توجه کشورهایی رو که پشت قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل بودن رو راضی بکنه پذیرش محتوای این قطعنامه هاست، یعنی اینکه عمدتاً مسئله تعلیق غنی‌سازی اورانیوم به وسیله ایران، بازگشت به میز مذاکره، امیدواری به اینکه راهکار های راهی پیدا بشه برای ادامه همکاری به اعتقاد من بدون نتیجه است، بخاطر اینکه این امید بر پایه واقعیتی استوار نیست.
گفتگویی بود که شنیدید با هوشنگ حسنیاری. اما بریم سراغ گزارش بعدیمون که درباره ایرانه. حتما از خانواده زندانیان سیاسی که 2 هفته اعتصاب قضا کرده بودن زیاد شنیدیم، اما این خانواده ها هنوز نتونستن که بستگان دربند خودشون رو ببینند. بعضی از این خانواده ها در حالی که نگران وضعیت بستگان دربندشون هستند، با درهای بسته زندان و بی جوابی از سوی مسئولان روبرو شدند. آزادی اسدی گزارشی داره که دعوت میکنم بشنوید.
دوشنبه ها روز ملاقات با زندانیان است، روزی که به خصوص خانواده زندانیان سیاسی که در بند 350 اوین روزها اعتصاب قضا کرده بودند انتظارش را می کشند. اما بعد از 3 تا 4 هفته هنوز این انتظار به سر نیامده و این دوشنبه هم طبق اظهارات برخی از این خانواده ها ملاقاتی انجام نگرفت. پروین مختره، مادر کوهیار گودرزی، فعال حقوق بشری که ماهاست در اوین زندانی است.
پدر مادرهای سرزنداشی زندان هستم که معمول دوشنبه ها رفتیم به سالن ملاقات فرم پر کردیم، کارت از فرم میکنیم و به ما گفتن زندان ملاقات ندارن.
بعضی از خانواده ها همچنان حدس میزنن که بستگانشان باید در انفرادی باشند و به همین دلیل امکان ملاقات با آنها فراهم نمیشود. پروین مختره:
ما میدونیم کسانی که در انفرادی هستن ملاقات ندارن، کسانی که در بند 350 هستن ملاقات دارن. خانواده هایی که مراجعه می کنن، هفته قبل هم فرزندان ما در بند 350 عمومی بودن، ملاقات داشتن، ولی الان که می بینیم ملاقات ندارن. خودمون می دونیم که کسانی که دستگیر میشن اطلاعی دستگیری در بند 209 هستن، اونجا در انفرادی هم و ممنوع ملاقات. الان هم که دوره از سوی عمومی فرزندان ما به انفرادی منتقل شدن، ما حد می زنیم که در انفرادی هم که ملاقات ندارن.
یکی از اعضای خانواده زندانیان سیاسی در مورد پیگیری شرایط آنها می گوید از آنها خواستند دیگر به دادستانی مراجعه نکنند. مسئولان زندان هم بعد از 3 هفته هنوز هیچ پاسخی به آنها ندادند. به گفته این فرد نزدیک به خانواده یکی از زندانیان سیاسی در بند 350 اوین، خبرهای نیمه موثق در مورد شکستن اعتصابها تنها خبری است که درباره آنها منتشر شده. مادر کوهیار گودرزی در گفتگو با رادیو فردا این بیخبری را مرتبط با اعتصاب قضای این زندانیان سیاسی می داند.
بعضی خبرهای ضد نقیز به گوش ما نیست که بچه ها اعتقاضشون نشکستن، ما نمیدونیم. هیچ خبری ما از بچه ها نداریم، نمیتونیم خبرم بدیم که واقعا های اعتقاضشون شکستن یا نه.
خانواده زندانیان سیاسی که اعتصاب قضا کرده بودند به مسئولان مختلف نامه نوشتند و درخواست ملاقات با بستگانشان را مطرح کردند. خانم مختره میگوید هنوز هیچ جوابی دریافت نشده است.
من همه این جاها هم رفتیم، یعنی به قوه قضاییه مراجعه کردیم، نامه دادیم، رونوشت اداره زندان های کشور دادیم، رونوشت زندان های اوین دادیم، رونوشت دادستانی دادیم، به دادستانی مراجعه کردیم و همه این جایی که میتونستیم مراجعه کردیم و نامه هایی دادیم، امضا کردیم، به نتیجه نرسیدیم، چون هیچ اطلاعی هم از درون زندان نداریم. متأسفانه همه ارتباط های تلفنی هم قطع و نمیدونیم چه اتفاقی افتاده.
اعتصاب قضایی تعدادی از زندانیان سیاسی در اوین که دست کم 2 هفته طول کشید، از جمله به دلیل رفتار ماموران و زندانبانان و شرایط زندان بوده است. در حالی که هفته گذشته با انتشار پیامی از سوی این زندانیان خبر رسید که این اعتصاب قضا به اتمام رسیده، به نظر می رسد هنوز آنها در سلولهای انفرادی نگهداری می شوند. خبرها حاکی است که ایوان صمیمی، روزنامه‌نگاری که همراه با بقیه در اعتصاب قضا بود، اعلام کرده تا انتقال همه زندانیان به بند عمومی 350 به اعتصابش پایان نخواهد داد.
خب آزاده اسدی رو گزارشش رو شنیدیم، اما مایل هست که یه مقدار صدای خودتون رو بشنویم، درد و دلای خودتون رو بشنویم و بعد ادامه بدیم این بخش خبری رو؟ پس با هم بریم سراغ صدای شما.
من بهروز هستم، 16 سالمه. خواستم بگم توی ملت من به هیچ یک از آرزوام نمیتونم برسم. برای آینده من چه تضمینی وجود داره؟
آقای جنتی، تهمتایی که شما به اینا میزنین، اینا محبوبیت خودشون رو پیش ماها دارن. هیچ وقت هم نمیتونین با این تهمتایی که دارین میزنین اینا رو پیش ما بد کنین. ما آقای موسوی و خاتمی و کروبی رو دوست داریم، هیچ وقت هم اینا محبوبیتشون رو پیش ما از دست نمیدن.
از آقای احمدی نژاد بپرسین که خانواده‌ای پیدا بکنه که به مواد مخدر آلوده نباشد.
میخواستم با آقای احمدی نژاد بگم اینقدر دروغ نگو، اینقدر ملت ایران رو سر کار نگذار. تو که ارزشی برای ایران قائل نیستی، لااقل ارزشی برای خودت قائل بشی. آقای احمدی نژاد، ما جوانان و مردم ایران از حقوق اولیه خود محرومیم. شما را به خدا به فکر ما باشید. وعده هایی که دادید عملی نیست. از ملت بزرگ ایران معذرت خواهی کنید. به جونشون رسید ملت ایران.
میخواستم بگم که استاد شجریان طرفداراش بیشتر از آقای محمود احمدی نژاده.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
اما میرسیم به گزارش بعدی. دو پناهجوی ایرانی که از چندین سال قبل در یونان به سر میبرند در اعتراض به بلا تکلیف موندن تقاضای پناهندگیشون در مقابل کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در آتن پایتخت یونان دست به اعتصاب قضا و تحصن زدند. این تحصن واکنش سازمانهای طرفدار حقوق بشر رو در نقاط دیگر دنیا به همراه داشته. نوشین سید حسینی جزئیاتی داره که اجازه بدید که این جزئیات رو از زبون خودش بشنویم.
وحید فرشباف و حمید صادقی دو پناهجوی ایرانی هستند که از 23 روز قبل در اعتراض به نامعلوم بودن وضعیت خود و عدم پاسخگویی مقامات پلیس و وزارت کشور یونان دست به اعتصاب قضای خشک زده اند. وحید فرشباف پناهجوی 46 ساله‌ای که از 8 سال پیش در کشور یونان به سر می‌برد از تلف شدن عمرش و عدم رسیدگی به پرونده‌اش می‌گوید.
از 8 سال یه مقدار بیشتر سال 2002 وارد این کشور شد. همیشه گفتن صبر کن یه سال دو سال، من امید این 8 سال الان موام سفید شده. هیچ سازمان قانونی وجود نداره اینجا رسیدی کنه به پناهنده. وزارت کشور اینجا صدا میکنه، این 8 سال منو صدا نکردن بپرسن که چه مشکلی داری واسه چی اومدی.
این پناهجوی 46 ساله از عدم همدردی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل با پناهجویان انتقاد میکند.
23 روزی که من قضا اعتصاب قضا کردم، یون حتی نیومد از ما حمایت کنه که چرا اینا که اومدن حقوقشون رو بگن، نیومد بیر.
او به همراه حمید صادقی دیگر پناهجوی 35 ساله ایرانی که به نشانه اعتراض به وضعیت طاقت فرسای خود اقدام به دوختن لبانش کرده است، درخواست رسیدگی به پرونده هایشان را دارند.
درخواستمون اینه که تمام پناهنده که اینجا هستن اینا رسیدگی بشه و اگه اینا دولت یونان ما کیسمونو نمیپذیره یا جواب نمیده یا عقب میندازه یا مشکل دولت خودش مشکل داره، من جوان یا یه انسانایی که اینجا زندگی می‌کنن چه گناهی کردن این دولت سیستمش غلطه، ما درخواست می‌کنیم که اگه چش کشور نمی‌خواد ما رو یه کشور دیگه بفرستن بریم آزاد بشیم.
روز جمعه گذشته پلیس یونان با دستگیری این دو نفر و چند تن دیگر از پناهجویان ایرانی که به این تحصن پیوسته بودند برای ساعاتی آنان را بازداشت کردند. حمله پلیس یونان به این تحصن موجب افزایش تعداد پناهجویان معترض شده است.
به جز آقای حمید صادقی که دهنش رو دوختن و آقای وحید فرشباف که از 23 روز پیش در اعتصاب به سر بردن، بچه‌ها هم در محکومیت حمله پلیس یونان به این کمپین از دیروز دست به اعتصاب قضا زدن و ما هم شدیداً معترض هستیم و اینجا متأسف هستیم و خواستار رسیدگی هستیم.
اعتصاب قضایی که توسط این دو پناهنده ایرانی در آتن پایتخت یونان و در مقابل ساختمان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در این شهر آغاز شده است، واکنش‌هایی از سوی سازمان‌های طرفدار حقوق بشر در حمایت از این حرکت اعتراضی را به دنبال داشته است. صبح روز دوشنبه یک گردهمایی اعتراض‌آمیز در پشتیبانی از پناهجویان ایرانی در یونان در برابر ساختمان سفارت این کشور در شهر کلن آلمان تشکیل شد که با تسلیم یک تقاضانامه به مسئولان این سفارت به پایان رسید.
در همین اکسیونی که در مقابل سفارت یونان بود ساعت 11 ما این اکسیون رو شروع کردیم. قبل از اون دو روز قبلش ما یه پتیشن رو سازماندهی کردیم که 408 امضا رو تونستیم جمع آوری کنیم و اینا رو شخصا به دستشون برسونم.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در یونان با انتشار بیانیه‌ای در وبسایت خود و در واکنش به اعتصاب قضای پناهجویان ایرانی در برابر ساختمان این سازمان، حمایت خود را از تقاضای برحق این افراد اعلام کرده است و در ادامه بلا تکلیف ماندن بسیاری از تقاضاهای پناهندگی در یونان را یادآور شده است.
خب گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید. اما طرح تأمین آتیه که دولت از نیمه شعبان به مرحله اجرا در آورده، این طرح رو با انتقاد منتقدانی روبرو شده که از مشکلات قانونی و موانع مالی این طرح سخن میگن. دولتی ها از آینده روشن کودکانی میگن که این روزها به دنیا میان و زیر پوشش این طرح قرار میگیرن. بشنویم 20 سال آینده و آتیه این طرح رو از آرش حسنی.
امروز با 25 میلیون تومان شاید بتوان خیلی کارها کرد، اما دست کم در بسیاری از شهرهای بزرگ و متوسط ایران نمیتوان با این پول صاحب خانه شد. با 25 میلیون تومان پول 20 سال دیگر چه کار میتوان کرد؟ بر اساس محاسبه‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده است، اگر نرخ تورم سالانه در این 20 سال 10% باشد، ارزش واقعی 25 میلیون تومان در سال 1409 کمتر از 4 میلیون تومان خواهد بود. ارزش حال 25 میلیون تومان در 20 سال دیگر با نرخ تورم سالانه 20% به کمتر از 700 هزار تومان میرسد. حال به این فکر کنید با کمتر از 700 هزار تومان چه کار میتوان کرد؟ شاید از خودتان میپرسید این محاسبات برای چیست؟ مرکز پژوهش‌های مجلس چرا این محاسبات را انجام داده است؟ این مرکز پس از اجرای طرح تأمین آتیه که از 5 مرداد ماه امسال همزمان با نیمه شعبان محمود احمدی نژاد آن را کلید زد، این محاسبات را انجام داده است تا معلوم شود این طرح تا چه اندازه می‌تواند به اهداف خود نزدیک شود. محمود احمدی نژاد در ایلام به ناگاه از این طرح خبر داد و کمی بعدتر آن را اجرایی کرد.
حمایت دولت برای آینده سازی فرزندانی است که از اول فروردین امسال متولد میشند. دولت تصویب کرده است که به هر فرزندی که از اول فروردین امسال متولد میشود ان شاء الله 1 میلیون تومان هدیه خواهد کرد. ان شاء الله برای آینده فرزندان، برای شغلشون و مسکنشون ذخیره‌ای داشته باشیم.
بر اساس این طرح با به دنیا آمدن هر کودک در ایران حسابی به ارزش 1 میلیون تومان برای او نزد بانک ملی ایران افتتاح می شود و دولت متعهد است هر ماه 100 هزار تومان به این حساب واریز کند تا این کودک بتواند در 18 سالگی که اجازه برداشت از این حساب را یافت از منابع آن استفاده کند. اما اعلام اجرای این طرح با واکنش‌های همراه بود که عده‌ای آن را غیرقانونی، عده‌ای نیازمند به تصویب در مجلس و عده‌ای دیگر ناکارآمد خواندند. چرا که به اعتقاد منتقدان طرح تأمیناتی، این طرح بدون رسیدن به اهداف خود تنها تعهداتی برای دولت‌های بعدی به وجود می‌آورد. بر اساس محاسبه مرکز پژوهش‌های مجلس، در صورت اجرای این طرح برای 20 سال آینده دست کم 754 هزار میلیارد ریال تعهد ایجاد خواهد شد. دولت برای اجرای این طرح در سال جاری 500 میلیارد تومان در نظر گرفته، حالان که پیش بینی می‌شود برای اجرای این طرح 1300 میلیارد تومان مورد نیاز باشد که با این حساب فقط اجرای این برنامه دولت برای یک سال کسری بودجه 700 میلیارد تومانی به همراه خواهد داشت. محمد رضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اجرای این طرح را غیرقانونی می‌داند و معتقد است دولتی که به اجرای قوانین تصویب شده پایبند نیست، به این مصوبه خود نیز پایبند نخواهد ماند. با این همه محمود احمدی نژاد برنامه مورد نظر خود را این چنین توجیه می‌کند:
ما آرزو داریم و انتظار داریم و این انتظارمون هم دور از دسترس نیست که همین نوزادان، همین بچه های چند ساله امروز، یاران فداکار موعود حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف باشه.
کم نیستند کسانی که این برنامه را در راستای مخالفت محمود احمدی نژاد با برنامه کنترل جمعیت عنوان می کنند، اما باید دید چند نفر در ایران به خاطر 700 هزار تومان حاضرند مشکلات و هزینه های مربوط به رشد و تربیت فرزند بیشتر را به جان بخرند.
آرش حسنیا بود.
من اگر یک بار، فقط یک بار ببینم روی تو.
من اسمم مارتیک و فامیلیم هست قره خانیان.
یک بار دیگه حرفامو گوش کن.
من تو هتل هیلتون لندن چندین ماه کار میکردم، منتها گفته بودیم که نگین ایرانیه و فرام، گفتن این آرژانتینیه.
چلچل برمیگرد
مارتیک، خواننده محبوب شما در برنامه یه نگاه تازه، پنج شنبه 7:30 شب به وقت ایران.
به رادیو فردا گوش میکنید.
یه بار دیگه سلام به همه اونهایی که شب زنده دارند. 30 دقیقه از بامداد روز سه‌شنبه رو سپری کردیم. امیدوارم که همچنان در کنار ما باشید، چون براتون یک گزارش ویژه، البته اگر جابجا نگفته باشم، نه، یک گفتگوی ویژه و پس از اون یک گزارش ویژه داریم. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از بهروز کارونی که از بعد از ظهر تا الان سکان خبر ما رو به دست داشته و همچنان پس از من هم خواهد بود و صداشو خواهید شنید در بخشای کوتاه و خلاصه شده. بهروز جان
سلام مجدد شنوندگان گرامی. آیت الله علی محمد دستغیب از روحانیون حامی اصلاح طلبان گفت ولی فقیه باید به قانون اساسی عمل کند، نه اینکه بر آن مسلط باشد. وی افزود کسی که خود را همه کاری مردم می‌داند و می‌گوید همه باید از من پیروی کنند شجره خبیث است. پایان نقل قول. چندی پیش آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با صدور فتوایی ولایت خود را شعبه از امامت امامان شیعه خوانده و التزام به ولایت فقیه را به معنای اطاعت از خود دانسته بود. به گزارش وبسایت کلمه، آیت الله دستغیب در سخنرانی های خود به مناسبت ماه رمضان گفت ولی فقیه باید به حساب قانون اساسی عمل کند، نه اینکه ولی فقیه مسلط بر قانون اساسی باشد. وزارت خارجه فرانسه روز دوشنبه و در واکنش به خبر ساخت یک تأسیسات غنی‌سازی دیگر در ایران هشدار داد که این کار باعث می‌شود نگرانی‌ها از برنامه اتمی جمهوری اسلامی بیشتر شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کریستیان فارژ سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت انتظار این است که ایران مقررات بین‌المللی را رعایت کند و خبر ساخت سومین تأسیسات غنی‌سازی فقط نگرانی‌های جدی جامعه جهانی را از برنامه اتمی جمهوری اسلامی بیشتر می‌کند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه اعلام کرد که تهران در اواخر سال جاری یا اوایل سال آینده کار ساخت یک مرکز جدید غنی‌سازی اورانیوم را آغاز می‌کند. تهران تا کنون با 4 قطعنامه تحریمی از سوی شورای امنیت روبرو شده ولی با این حال از غنی‌سازی اورانیوم دست نکشیده است. علی لیالی رئیس سازمان حج و زیارت ایران روز دوشنبه از حمله انتحاری به یک اتوبوس زائران ایرانی در بعقوبه عراق خبر داد و گفت 19 نفر در این حمله زخمی شدند و یک نفر نیز کشته شد. به گزارش خبرگزاری مهر، وی افزود 14 نفر از زائران ایرانی در بیمارستان کاظمین بستری و 5 نفر به صورت سرپایی مداوا شدند. بر اساس این گزارش فرزند راننده اتوبوس جان خود را در پی این حمله انتحاری از دست داد. خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه به نقل از یک عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس نوشت تا کنون 120 نماینده متن نامه به رئیس جمهوری برای دادن تذکر به اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر وی را امضا کردند. ولی اسماعیلی گفت بحث ما با آقای احمدی نژاد این است که رئیس دفتر ایشان غیر از این سمت 6 پست رسمی دیگر در دولت دارد و بهتر است به همین پست هایی که دارد بپردازد و به مسائل و مباحثی که در آنها تخصص ندارد داخل نشود. پایان نقل قول. در همین حال اسفندیار رحیم مشایی در یک سخنرانی از گفته های خود دفاع کرد. سخنان اخیر او درباره معرفی مکتب ایرانی به جای مکتب اسلام با انتقادهای شدیدی از سوی اصولگرایان روبرو شده است.
خب سپاسگزارم از بهروز کارونی عزیز که تا این ساعت با ما بوده و شما رو در جریان تازه ترین خبرها گذاشته، البته من رو هم همینطور. اما بریم سراغ گفتگوی ویژه. مقاله پشت مقاله در مطبوعات آمریکا و غرب درباره احتمال حمله نظامی آمریکا یا اسرائیل به ایران یا در ترغیب این دو کشور به این گونه اقدام ها. پیام و پیامد این گونه نوشته ها چیه؟ این پرسش رو امیر مصدق کاتوزیان با یک کارشناس در میون گذاشته، با هم بشنویم.
دولت آمریکا میگوید به دنبال یافتن راه حلی دیپلماتیک برای حل مناقشه هسته‌ای ایران است. همزمان از سوی دیگر شماری از کارشناسان آمریکایی و اسرائیلی با نوشتن مقاله‌هایی به ویژه در مطبوعات و نشریات آمریکایی حمله نظامی به ایران را توصیه می‌کنند. برداشت این کارشناسان این است که ایران کماکان فعالیت‌های خود را برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ادامه می‌دهد و قطعنامه‌های سازمان ملل و تحریم‌های اعمال شده علیه ایران راه به جایی نخواهد برد. یکی از این مقاله‌ها را آمیتای اتزیونی در مجله بررسی‌های نظامی آمریکا نوشته است. او در مقاله خود حمله به تأسیسات هسته‌ای و زیربنایی ایران را توصیه کرده است و درباره پیامدهای ناشی از این حملات احتمالی می‌گوید اگر آمریکا می‌خواهد ابرقدرت باقی بماند و مهمترین بازیگر سیاسی در صحنه بین‌المللی باشد، باید عواقب حمله به ایران را هم بپذیرد و با آن کنار آید. نقطه بی بازگشت عنوان مقاله تازه جفری گولدبرگ در نشریه آمریکایی آتلانتیک است. او می‌گوید احتمال حمله اسرائیل به ایران تا 10 ماه دیگر بیش از 50% است. علاوه بر این، مایکل آیزنستات و دیوید کریست از مؤسسه مطالعات خاورنزدیک در واشنگتن مقاله‌ای در مجله فارن پالیسی، سیاست خارجی، چاپ آمریکا نوشتند مبنی بر اینکه ایران ممکن است در حمله به منافع آمریکا در خاورمیانه پیش‌دستی کند و از این رو واشنگتن باید مماشات با ایران را کنار گذارد و به اقدام‌های جدی علیه ایران دست زند. این نمونه است از خیلی نوشته‌های اخیر درباره حمله نظامی به ایران در مطبوعات آمریکایی که توجه آگاهان سیاسی ایران را برانگیخته است. پیام و پیامد این نوشته‌ها چه می‌تواند باشد؟ میهمان گفتگوی ویژه این هفته منصور فرهنگ، سفیر ایران در سازمان ملل در دوران دولت موقت انقلاب و استاد علوم سیاسی در دانشگاه بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا از جمله به این پرسش پاسخ میگوید.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستیم.
آقای فرهنگ، درباره این اظهار نظر چی فکر میکنید که گفته میشه تعداد نوشته ها درباره احتمال حمله نظامی به ایران اخیراً در مطبوعات انگلیسی زبان و مطبوعات آمریکایی افزایش یافته؟
در 2-3 ماه اخیر تهدیدات و شایعات و گمانه‌زنی های مربوط به حمله نظامی اسرائیل یا آمریکا و یا مشترکاً به ایران گسترش پیدا کرده. تردیدی نیست که این بحث ها بیش از گذشته در آمریکا در گروه های مربوط به سیاست خارجی، مقاله نویسان، کارشناسان زیادتر شده. من فکر میکنم این موضوع یک دلیل اصلیش اینه که بخش عمده ای از کسانی که این بحث ها رو مطرح میکنن مخالفین آقای اوباما هستند و امروز آقای اوباما مورد انتقاد شدید گروه های دست راستی قرار گرفته و فکر میکنن که در شرایطی که پرزیدنت اوباما ضعیف شده باید فشار بیشتری به او آورد که بخواد با مسئله ایران به طور جدیتری برخورد بکنه. دو تا تفسیر مختلف میتونه داشته باشی. اول اینکه آمریکا و اسرائیل نیت حمله نظامی به ایران ندارند، بلکه هدف از تبلیغات اخیر یا تشدید تبلیغات در حمله نظامی به ایران ایجاد ترس نگرانی در سطح بالای رهبری رژیم ایران به این امید که در اونجا تغییری در موضع ایران ایجاد بشه، رهبران ایران انعطافی نشون بدن و امکان دستیابی به توافقی که برای طرفین قابل تحمل باشه بیشتر بشه. این به نظر من یک برخورد منطقی با این گسترش تهدیدات هست، ولی برخورد منطقی دیگه که وجود داره اینه که آمریکا و اسرائیل هیچ امیدی به تغییر موضع ایران ندارند و فکر میکنن که حمله نظامی روز به روز داره ضروری تر میشه، بنابراین باید با جنگ تبلیغاتی و بزرگ کردن تهدید ایران برای موجودیت اسرائیل و ثبات امنیت خاورمیانه افکار عمومی دنیای غرب، آمریکا و اروپا رو آماده کرد که حمله نظامی به ایران رو به عنوان یک ضرورت بپذیرند. در این رابطه نیز تردیدی نیست که مبلغین بسیار زیادی حتی قبل از ماه‌های اخیر همیشه دنبال این گزینه بودند و امروز فرصت بیشتری پیدا کردند که بتونن این گزینه رو به سطح افکار عمومی و به طور کلی محافل سیاست خارجی بکشونند.
اون دسته از کسایی هم که فکر میکنن با حمله نظامی به ایران نمیشه کاری رو از پیش برد و اوضاع ممکنه پیچیده تر باشه، آیا مینویسن درباره احتمال حمله نظامی به ایران؟
تردیدی نیست، مخالفینی هم داره، ولی این مخالفین هیچ کدومشون ارتباط نزدیکی با دولت و یا کنگره و یا کاخ سفید ندارن. اینها منتقدین سیاست خارجی آمریکا هستن غالبشون و فکر میکنن که این جنگ فاجعه‌ای برای منافع آمریکا در منطقه خواهد بود و به هیچ وجه نمیتونه نتیجه دلخواه رو بده. اونها میگن که حمله نظامی بمبارون تأسیسات هسته ایران یعنی یک جنگ دیگه منطقه، خروج ایران از عهدنامه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای و به طور کلی میتونه در بهترین شرایط ممکن امکانات ایران رو برای دستیابی به سلاح هسته‌ای یا توانایی ساختن سلاح هسته‌ای به تأخیر بیندازه، ولی به هیچ وجه مسئله رو حل نمی‌کنه. بنابراین اونها روی گزینه دیپلماسی و مذاکره تاکید میکنن. اونها مثلا برای وقتی به کنگره آمریکا میریم و یا به سیاستگزاران مؤثر در حریم سیاست خارجی آمریکا میریم، تأکید روی خطر ایران خیلی بیشتره. ولی در کنار تمام این مسائل، کسانی که به طور کلی در ایران تغییر رژیم میخوان، فکر میکنن که ایران به عنوان یک کشور غیر عرب خاورمیانه میتونه مثل گذشته ها دوره قبل از انقلاب با اسرائیل روابط حسنه‌ای داشته باشه، اونها برنامه تهدیدات خودشون رو ادامه میدن و در این رابطه بهترین یار و بهترین حامی اونها پرزیدنت محمود احمدی نژاد ایران، به دلیل زبان گستاخ و تهدیداتی که او در سخنرانی‌های خودش نسبت به صلح و امنیت و اسرائیل و یهودیان غیر زارک مطرح میکنه.
در این حال در خود ایران محمود احمدی نژاد از جانب منتقدانش توی جناح اصلاحگرا انتقاد میشه بهش که گاهی وقتا نرمش نشون میده در برابر آمریکا. از لابلای این نوشته‌ها که در مطبوعات غربی انگلیسی زبان در مطبوعات آمریکا منتشر میشه، چی میشه فهمید درباره درک دولت باراک اوباما درباره سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد و جمهوری اسلامی ایران؟
از ایران صداهای متضادی شنیده میشه و اگر کسی بخواد موضع ایران رو بر مبنای مواضع و گفته های احمدی نژاد تحلیل و تفسیر بکنه، خیلی به نظر من قابل فهمه که اونها به این نتیجه برسن که در ایران عقلانیت وجود نداره و چون عقلانیت وجود نداره، ایران دنبال منافع ملی و امنیت خودش نیست. یعنی مذاکرات دیپلماتیک، بدبستانها در مناقشات بین المللی بر این فرض استواره که هر کشوری دنبال منافع امنیتی و خواسته های اقتصادی رفاهی خودشه و در این چارچوب میتونن با بدبستانهای سیاسی و اقتصادی و امنیتی به راه حلی برسن که برای طرفین قابل قبول یا تحمل باشه. ولی وقتی میگن عقلانیت وجود نداره، یعنی اون دولت دنبال منافع ملی و امنیتی خودش نیست، در این رابطه تأکیدی که احمدی نژاد روی مسئله وحدانیت میکنه که در اینجا ایران از جهت ایدئولوژیک و یا بینش‌های مذهبی در جایی قرار داره که هر هزینه جنگ و حتی کشتار دست جمعی اهمیت نداره، برای اینکه روز قیامت، روز آخرت، بازگشت مهدی و غیر ذلک، این حرفای احمدی نژاد چه در سازمان ملل متحد و چه در مصاحبات و غیر ذلک بحث برداری های جالبی ازش میشه. دست راستی های جنگ طلب در آمریکا و اسرائیل از این گفته ها بهره برداری میکنه که بگن ایران تهی از عقلانیت و خردورزی است، بنابراین برای تئوری جنگ پیشگیرانه توجیهی درست کردن. دوم اینکه کمدین های آخر شب آمریکایی، اونها از همین صحبت های احمدی نژاد و زبانی که به کار میبره استفاده میکنن که او رو به عنوان یک دلغک معرفی بکنن و خیلی جالبه که بخش عمده ای از مردم آمریکا اطلاعات خودشون رو راجع به مسائل سیاست خارجی از همین شوهای آخر شب تلویزیون های آمریکایی میگیرن و احمدی نژاد امروز با نهایت تأسف شده چهره جمهوری اسلامی. این چهره مورد استفاده کسانی قرار میگیره که میخوان بگن جنگ پیشگیرانه تنها راه برخورد با ایرانه، برای اینکه ایران در چارچوب منافع ملی و رفاهی خودش عمل نمیکنه.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
بر مبنای اون چه در این مقاله‌های انگلیسی زبان منتشر میشه در آمریکا، در کشورهای دیگه غربی، چه نوع سیاستی در ایران میتونه احتمال حمله نظامی رو کم بکنه؟
خیلی راحت. اگر ایران به راستی به اون چیزی که بارها و بارها تکرار کرده که نیت ساختن سلاح هسته‌ای نداره، و فقط میخواد غنی سازی اورانیوم رو در حد 3.5-4% برای سوخت داخلی و در حد 20% برای اهداف پزشکی و پژوهشی استفاده بکنه. این میتونه مبنای گفت و شنود بسیار منطقی باشه که طرفین رو به راه حل برسونه، به این شکل که ایران بیاد تعهد بده که غنی سازی اورانیوم رو تا 3.5% نگه می‌داره و این اورانیوم غنی شده 3.5% رو برای استفاده داخلی تعویض می‌کنه به اورانیوم 20% و بعد اجازه میده که کارشناسانش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بدون قید و شرط و بدون چون و چرا به همه تأسیسات هسته‌ای ایران دستیابی داشته باشن. اگر ایران این موضع بگیره، حق ایران برای غنی سازی اورانیوم تایید شده، ایران توانایی ایجاد سوخت داخلی رو خواهد داشت و میتونه مبنایی باشه برای حل و فصل اختلافات بیشتری که بین ایران و آمریکا یا ایران و اروپا وجود داره. یعنی اگر ایران اون موقعی که اوباما اول اومد به کاخ سفید و ایران رو دعوت به مذاکره کرد، اگر در اون موقع رژیم ایران یک هیئت 5 نفری 10 نفری از دیپلمات‌های ایران رو انتخاب می‌کرد، می‌گفت بیایم بشینیم دور میز مذاکره، ما همه مطالبات خواسته‌های خودمون رو می‌ذاریم روی میز، شما هم بذارین و وارد گفت‌وشنود بشیم، ولی ایران این کار رو نکرد و امروز هم احمدی نژاد اصلا ابدا از این طریق حرکت نمی‌کنه و وقتی صحبت از مذاکره می‌کنه میگه من می‌خوام با آقای اوباما بیام جلوی رادیو تلویزیون‌ها مناظره بکنم راجع به مسائل جهانی، که این موضوع باز یه سوژه، این که این آدم اصلا ارتباطی به عقلانیت خردبرزی نداره، در اون حریم مورد بهره برداری قرار میگیره. وگرنه این نوع مسائل بین المللی اول در سطح دیپلمات ها و هیچ بعید نیست که اگر واقعا روزی بین دو کشور تفاوت قابل توجهی ایجاد بشه، در اون موقع رهبران دو کشور برای تایید اون عهدنامه ملاقاتی با هم بکنن. این ایران بدون اینکه کوچکترین تغییری در توانایی خودش بده، فقط بر مبنای این ادعا که اصلا سلاح هسته‌ای نمیخواد وارد مذاکره بشه، به نظر من میتونه تمام فعالیت‌های دستراستی‌ها و تهدیداتی که علیه ایران میشه به راحتی و به تندی خنثی بکنه.
خارج از چارچوب حکومت ایران و دولت ایران، توی چارچوب تحول خواهان ایران، حالا جنبش سبز اگر بخوایم نگاهی بکنیم، آیا کاری هست که اونا اگر بکنن یا نکنن روی این احتمال حمله نظامی به ایران تأثیری بگذاره؟ مثلا اگر یه سیاست روشن درباره مسئله هسته‌ای ایران ارائه بدن، یا اینکه این مسئله فرقی نمی‌کنه؟
فرق زیادی نمی‌کنه. موضوع اینه که اینا با دولت ایران طرفن، اینا با قدرت طرفن. می‌خوان ببینن کی داره منابع ایران رو، کی داره پول نفت ایران. اگر در ایران محیطی بود که جنبش سبز و یا حتی به اصطلاح یک بدیل سیاسی این امکان بود که مثلا موضع اونها بتونه به رأی مردم گذاشته بشه، بله. ولی ایران یک کشور استبدادیه که اصلا این نوع صداها میبینیم که هر کس که صداش بلند میشه در رابطه با انتقاد از دولت، امنیتش مورد خطر قرار میگیره. در چنین جامعه ای برای حامیان حقوق بشر، برای قربانیان نفی و نقض حقوق بشر حمایت هست، ولی این حمایت ها الزاماً اهمیت سیاسی و به طور کلی تأثیر روی مواضع سیاست خارجی دولت ها نسبت به اون کشور نداره.
خب این از گفتگوی ویژه. بریم سراغ گلهای جاویدان با همکارمون فیروزه خطیبی در لس آنجلس.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
مجموعه تازه گنجواره گلهای جاویدان میراث فرهنگی داوود پیرنیاست که از نیمه دهه 30 خورشیدی تا زمستان 57 تحت عنوان گلهای جاویدان به همراه شاخه های معنوی آن، گلهای رنگارنگ، برگ سبز، یک شاخه گل و گلهای صحرایی از رادیو ایران پخش می شد. بنیاد گلهای جاویدان به همت داریوش پیرنیا و همسرش منصوره پیرنیا، نویسنده و روزنامه نگار ساکن آمریکا، همکنون این مجموعه تازه را پس از سالها جمع‌آوری و نگهداری در اختیار عموم گذاشتند. در توصیف این مجموعه تازه آمده است که گلهای جاویدان گلی است که هرگز نمیرد، گلی که از فروزه‌های فرهنگ و تمدن ایران نشأت گرفته است و به مفهوم موسیقی، کلام و صدای انسان است، با زمینه و اصالت انتقال تفکر و عشق با ریشه های عرفان خردگرا. داریوش پیرنیا، فرزند زنده یاد داوود پیرنیا، در مورد پیدایش و حفظ این آثار به رادیو فردا چنین میگوید:
در دهه 50 که هنوز پدر حیات داشتن، ما به این فکر افتادیم که بیاییم یک بنیادی برای داوود پیرنیا درست بکنیم و ایشون موافقت کردن، گفتن که بنیاد درست بکنیم به شرط این که بیاییم گلها رو جهانی کنیم. اون موقعی بود که ایشون در منزل تشریف داشتن، دیگه به اداره رادیو نمی رفتن و مشغول نوشتن ادبیات زبان فارسی و فرانسه بودن. بنابراین ما اون موقع شروع کردیم، بسیاری از گلها را ایشون لطف کردن به بنده و اینو همینطور نگه داشتم و بعدم به چندین نفر دیگه گلها رو می‌دادن که نگهداری کنن، از جمله آقای محمد جهانشاهی، شوهر خواهر من، و البته خود نوار رو ما تهیه می‌کردیم. اسکاچای سیاه رنگ بود که برای آرشیو بود اصلا، و بعد اینا رو به خط خودشون می‌نوشتن و من جمع می‌کردم. و بعدم که از دنیا رفتن، من خاطرم بود که ایشون دلشون می‌خواد که گل‌ها جهانی بشه.
بنیاد داوود پیرنیا پس از زمستان 57 از بیم نابودی این گنجینه بی‌نظیر به حفظ آن همت گماشت و از درون مرز و برون مرز گلها را حفظ کرد.
من یه پروفسوری داشتم به اسم خانم آنا ماری شیمل، ایران شناس بود، اسلام شناس بود و عرفان شناس و فارسی فوق‌العاده می‌دونست. من این گلها رو براش بردم، گوش کرد، یک جمله راجع به گلها گفت، گفت گلهای جاویدان، منظورش تمام برنامه گلها بود، یک فرهنگ ناشناخته شده است، یعنی درش هم موسیقی ایرانی هست، هم اشعار ایرانی هست، هم نثر فارسی هست، هم عرفان هست. هنوز مردم نشناختن که این چه قدرتی داره. بنابراین ما در سفرم که میرفتیم، ماموریتم که میرفتیم، همراه خودم بردم و بعدم اینجا آوردیم همه اینا رو. و بعد که به فکر افتادیم که اینا رو جمع کنیم، تماس گرفتیم با دوستان مختلفی و همه با کمال میل به ما کمک کردن، از جمله پرویز یاحقی که وقتی شنید که من دارم گلها رو جمع میکنم، گفت من هر چی دارم به شما میدم و هر چی داشت داد. گلها چون یک اثر عرفانی هست، مثل یک انسان زنده است و این انسان زنده باید به خودش کمک کنه که جمع بشه. من الان فکر میکنم که ما با 1% 2% تمام گلها رو داریم، هم گلهای جاویدان، برگ سبز، گلهای رنگارنگ، یک شاخه گل و گلهای صحرایی، افسین بر اینا گلهای تازه هم داریم. گلهای تازه هم همون احوال رو داره، احوال عرفانی، چون شعر فارسی هست، اون تا به این روشی دیگه هست. آمدیم گلچین هفته رو اضافه کردیم، تمام گلچین هفته ها الان ما جمع کردیم و همه در یه مجموعه هست و های مجموعه رو دلون میخواد که هموطنان ما بگیرن و بدن به دانشگاه ها و یا بدن به مراکزی که ایران شناسی هست.
آقای پیرنه، چون شما اشاره فرمودید به این روحی که در خود آثار وجود داره که در واقع کمک کرده به شما بتونید این آثار رو منتشر کنین، راجع به عرفان این برنامه گل ها می صحبتی بفرمایید اگه لطف کنید.
مرحوم پدر گل ها رو تألیف کرده. تألیف به گفته بوعلی سینا یعنی الفت دادن شعر و موسیقی، چون شناخت گوهر درون شعر رو که داشت میتونه موسیقی همزاد این گوهر درون شعر رو پیدا بکنه. به این علت بود که انسان ها علاقمند میشدن به شنیدن گل ها. در حقیقت گل ها هر کدومش که شما فکر کنین، چه برگ سبز، چه گل های رنگارنگ، چه گل های جاویدان، یک گوشه ای از یک بزم عارفان است. یعنی این بزم ما در نوجوانی دیده بودیم که در منزل ما یا در گلندوک یا در خونه های مختلف این بزم برقرار می شد. یعنی آدم ها می آدم می شستند، البته بدون برنامه قبلی، یک کسی یه شعری می خوند، یکی دنبالش می گرفت، یک آواز می خوندن. این استادار موسیقی سباب، محجوبی، تجویدی، بنان، تمام اینا تو مجمع بودن. بعد آخر سر کسی که شرمنده بود می فهمید که چطور این گفته ها بهش اثر کرده. یک چیزای آموخته خود به خود بود این آموختن، یعنی مثل مدرسه نبود، مثل خانقاه زاویه بود یا یه خانگه بود که این آدم یه چیزا رو یاد میگرفت خود به خود و این تأثیر میذاشت به روحش که روح تلطیف پیدا کنه. یه دفعه من در خانقاه یا در لنگرگاه گلندوک بودم که این آقایون که دور هم جمع بودن، بزرگتر ما بودن، گفتن چرا ما باید چیزای به این خوبی رو فقط 20 نفر گوش کنیم؟ بعد فکری بکنیم که این وسیله، این وسیله ارتباط جمعی عمومی منتشر بشه. فکر رفتن به رادیو همینطوری بود. وقتی که پخش شد همه آدمایی که گوش میکردن مجذوب این شدن. به این که ذکری بره از این که این برنامه عرفانیه، نه ذکری نمیرفت، یا مال گروه خاصی هست، اینطور نبود، نه. ولی خود مردم که گوش میکردن علاقمند شدن و نامه مینوشتن. بنابراین شاخه های مختلف گل ها از نظر معنوی پدیدار شد و شد گل های رنگارنگ، شد گل های صحرایی، گل های جاویدان که بود خودش، و یک شاخه گل. یک شاخه گل احوالی شاعری رو در چند دقیقه میگفتن و بعد هم مطابق اون اشعار شعر هم ساخته شده بود، از اون هم استفاده میکردن، تصنیف هم میساختن. اصلا این آدم ها مثل که همه با هم هزاران سال زندگی کرده بودن در یه جهت، یه جهت فکری بود.
مرغکان چمنی را بهاری و خزانی، من که در دام اسیرم چه بهارم چه خزانم.
ای شب چه بسر مرداری، بر تو چه خبر مرداری، از آن عاشق بیمار، از مردم بیدار.
در تعریف گلها اون که مهمه حکمت ذوقی و عرفان خردگرا، یعنی اینا جانمایه ساختن گل ها بودن. عرفان خردگرا به این معنا که تعصب درش نباشه و عشقی که انسان داره که خدا رو پرستش کنه اون نقطه اصلی باشه و شروع و پایان همون باشه.
نامایی نرویایی ندونیایی بی تو مونده به جو،
خب چه روز خوبیه که با این صدای قشنگ آدم روز رو آغاز کنه با شنیدن یک گزارش درباره گل‌های جاویدان. و امیدوارم که روز خوبی رو در انتظار داشته باشید، در پیش رو داشته باشید. همکارم بهروز کارونی تا لحظات دیگه الان هم وارد استودیو شد که تازه ترین خبرها رو به اطلاعتون برسونه و من هم محمد زرقامی براتون شب خوبی رو آرزو میکنم، برای اونهایی که میخوان الان رادیو رو خاموش کنن و بخوابن و برای اونهایی که شب زنده دار هستن، در محلهای کارشون هستن، روز خوبی رو آرزو میکنم. امیدوارم موفق باشید تا فردا.